من منظورمونه بیشتر، حالا چون جنبه های مختلفی داره سازمان تامین اجتماعی، این قسمت واقعا یه جاهایی، حالا این مالیات که ازش صحبت میکنیم و اصطلاحی که جا افتاده بین فعالین اقتصادی اینه که این یکی قانونی هست و خلاصه میشه یه کاریش کرد، اما گفتی. خدا به خیر بگذارونه از بقیه ماجراها. خب آقای محتوایی، برای اینکه یه ذره بتونیم جنبندی هم داشته باشیم و یه مدیریت رو بکنیم دقایق انتهایی برنامه رو، من خواهش میکنم که حضرت عالی، حتی یه نکته من یادم اومد که شما شرکت ها رو گفتین، ما خیلی از جاهای دنیا شرکت های یک نفره داریم.
بله بله.
دلیل بر چیه؟ دلیل بر اینه که بتونه همه اون شفافیت رو در قالب یک شخصیت حقوقی هم داشته باشه، کار بکنه. متاسفانه این موضوع من نمیدونم چرا در کشورمون اجرایی نمیشه، به خاطر اینه که خیلی جالبه که اونی که شرکت داره، حالا ما الان حرف از 25% که زدیم، اونی که شرکت داره از شخصیت حقوقی که میخواد کار بکنه مالیاتش پایین‌تره.
بله.
و اینجا بالا موضوع برعکسه، تقریبا اون شخصیت حقیقی 15%، حقوقی 25%، و واقعا این خیلی، حالا باز اینم جزء اون نکات جالبیه که ما یه مسائلی همونم به مرور زمان واگذار شده، یعنی انقدر دیگه دنبالش نرفتیم اصلا بعضی وقتا واقعا فراموش میشه. من خواهش میکنم که آقای محتوایی جنبندی بفرمایید موارد از ابتدای برنامه تا الان که از جتالی مطرح کردید، و برای اینکه ببینیم نکات برجسته‌ای که بتونیم به شفافیت و عدالت بیشتر دامن بزنیم در حوزه مالیاتی.
ببینید این نکته‌ای که الان گفتید اتفاقا تو آمار سازمان مالیاتی هم از بیشترین فرار مالیاتی متعلق مالیات بر درآمد هاست. یعنی چجوری من یه بقالی دارم، شخص حقیقی دارم مطرح میشم تو نظام مالیاتی، در صورتی که من دارم فعالیت اقتصادی انجام میدم، من باید حقوقی تعریف بشم، تو کل دنیا من حقوقی تعریف میشم ولو اینکه یک نفر باشه. یکی از دلایلش که ایراد میگیرم، حالا یه سری دلایل فقهی داره، مثلا میگم لفظ شرکت داری به کار میبری، با کی داری شراکت میکنی؟ تو که یه نفری، حالا این باید بیاد بالاخره بررسیش آقا شراکت با حاکمیت میکنه، با مردم میکنه، با کی داره شراکت میکنه؟ بالاخره قوانینش باید مشخص بشه که آقا اینا به هر حال در قالب یک
این شراکت با سازمان امور مالیاتی و تامین اجتماعی هست.
دقیقاً هم هست.
آره نه، حالا شراکتو که میگم مثلا 2-3 نفره و اینا اینطوری باشه.
یعنی کشورهای دیگه حالا بجز این مسئله فقهی و اینا که فرمودید درش هست، حالا تعریف خودشون که تعریف اقتصادی سو دارن کارشون انجام میدن.
نه، کسی که فعالیت اقتصادی داره میکنه در جی دی پی اثرگذار ولو به اندازه خودش، در قالب حقوقی برای من تعریف میشه. اظهارنامه‌اش فرق میکنه، فیلدهای مالیاتیش فرق میکنه، پلناش فرق میکنه. چیزی غیر از این به من نده یا داده کثیف به من بده، من اونو به هر حال یاد اجتناب مالیاتی کرده یا فرار مالیاتی یا دور زده یا این حرفا. ببینید ما اولین چیزی که به نظر من به عنوان نکته جنبندی بخوایم بهش بپردازیم این موارد اینه که ما باید تکلیفمون رو با نظام مالیاتی مشخص کنیم، یه افق چشم انداز باید تعریف کنیم. یکی این که آقا نظام مالیاتی می‌خوایم چیکار، درآمدی یا تنظیمگری، یعنی اینا باید مشخص بشه، هر سال نریم سمت یه بر. بعد اون که تعریف کنیم آقا نظام مالیاتی بعد 20 سال دیگه کجا می‌خواد وایسه، سهمش از جی دی پی چقدره، 6% الان، 15% می‌خواد بشه، 20% به کجا می‌خواد برسه، که ما بتونیم اینو بسنجیم، بتونیم در موردش قضاوت کنیم، بتونیم در موردش کار پژوهشی انجام بدیم، چقدر از شکاف مالیاتی کم میشه. اصلا یکی واقعا بیاد بگه شکاف مالیاتی الان چقدره، من باور کنید چندین هفته است دارم جستجو می‌کنم بحث شکاف مالیاتی و فرار مالیاتی، هر کی عددی میده. سر فرار مالیاتی ما الان از خود اعضای سازمان مالیاتی از 30000 میلیارد عدد داریم تا 220000 میلیارد،
چون اون شفافیت واقعا وجود نداره.
بله، یعنی واسه اصلا 1-2% نگید بگیم داده ها اختلاف داره، یکی میگه 30-35000 میلیارد، یکی میگه نه ما تو 200000 میلیارد هم داریم،
یعنی 400 تا هم شنیدم،
400 تا منم شنیدم. یعنی واقعا اصلا یه اعدادی آدم مغزش سوت میکشه، میگه چطوری الان اینا رو تحلیل کنم، چه کامپیوتری میتونه اینا رو تحلیل کنه.
این همون نظریه توهم مالی است که یه موقع مطرح میشه.
نه خب جریمه ها رو میاد حساب میکنه، میگه آقا این 20000 میلیارد مثلا 30000 میلیارد کل مالیاته بوده، جمع شده با جرائمش تو این سالها شده 200000 میلیارد. خب به در بیام رسون 140000 تا رو که حساب نکن، اونا رو معلومه تو میبخشی، تو حاضری اون 30000 تا رو بگیری بقیه‌اش ازش نگیری.
بله،
یعنی یه چنین چیزایی رو داریم، ما باید تکلیفمون مشخص بشه که می‌خوایم چیکار، چیکارش می‌خوایم بکنیم.
خیلی متشکرم، ممنونم آقای رستگار حضرت عالی هم. یه جنبندی بفرمایید با توجه به همه اون مواردی که در واقع صحبت کردیم از ابتدا و اون نکته‌ای که حالا اشاره هم کردن آقای کردزنگنه، بحث اینه که به هر حال الکترونیکی شدن دلیل بر شفافیت نیست، یه ذره کارمون رو راحت‌تر کرده.
دقیقاً همینطوره. این برنامه به نظرم دو تا خروجی داشته باشه و مسئولین اینو در واقع بتونن گوش بکنن و اجرا بکنن، به نظرم ما بهرمون رو بردیم. یک، همکاری بقیه سازمان ها با سازمان مالیاتی کشور در اجرای طرح جامع، یعنی بقیه سازمان اطلاعات به سازمان مالیاتی بدهن که سازمان مالیاتی اطلاعات و دیتا داشته باشه. خود سازمانم به نظر من باید از اون قدرت حاکمیتی خودش استفاده کنه، همون کاری که سر بلایی که سر بانکو داره ورد. من گفت اطلاعات نمیری، دادخواست کیفرخواست برای ساده میکنم، شوخی بود ندارم، فرداش آقا اول صبح 8 صبح بفهم خدمت شما. نکته دوم، به مردم
اهرمی در واقع باشه برای اینکه پاسخو بشه کرد.
اصلا قانونم بهش اجازه داده.
بله.
قانون به سازمان اجازه داده.
اینقدر اجرایی، اینقدر ما از این کارا نمی‌کنیم، فراموش میشه اصلا از اون طرف.
من میره همیشه یادش میافتم. یادمون که ببینید چندین سال قبل بود قوه قضاییه عکس آدما رو چاپ بکنه تو روزنامه. هی هر از گاهی عکس این خلافکارا رو، عکس اینا که اختلاس میکنن. چی شد؟ یه بار چاپ شد. هر وقت تو اخبار میگفت نونخه. نه اسمش هم نمیگفتن.
حالا دیگه اون دیگه به حرمت افراد هم دیگه زیاد احترام گذاشته شده که البته خوبه و این نکته قابل اهمیتیه، ولی خب گرفته نشه که از اون طرف ما یه مشکل دیگه برام وجود بیاد.
دو، اینی که به مردم اگر بیان بگن آقا دقیقاً منابع مصرف این مالیات کجاست، باور کنید شما از مردم دارید مالیات میگیرید. این مردم باید بدونن آقا چقدر صرف درمان شده تو کشور آلمان. چند تا دوستانم دارن تحصیل میکنن، میگفت یک پدر آلمانی خیالش راحته از مالیاتی که داده بچه من دوتا چیزش رایگانه پس فردا، درمان آموزشش. با جون و دل میاد مالیات میده، خیالش. آقا شما الان پدر یک خانواده وقتی بدونی که درمان و آموزش بچه تو رایگانه، میگه خب بود خود برو سر کار، بقیه هزینه زندگی در بیار دیگه، مهمش این دوتاست. خیالش راحته با جون و دل مالیات میده، ولی اینجا
التیام خاطری است. خیلی ممنون، خیلی ممنون. اول از همه من تشکر میکنم از حضور هر دو بزرگوار، آقای محمد مختوی متخصص و پژوهشگر مالیات، آقای فرشید رستگار مشاور مالیاتی معاونت حقوقی ریاست جمهوری. یه مقدار حضور دو بزرگوار من دفعه اول بود در رابطه خدمتشون بودم، اینی که به هر حال میهمانامون تغییر میکنن و کارشناسانمون جذابیت خودش رو داره، برای اینکه یه مقدار بحث‌ها متفاوت‌تر و بهتر هم میشه. همچنین آقای علیرضا کردی‌زنگنه که رئیس اسبق سازمان خودسازی و سازمان مالیاتی و رئیس انجمن مشاور مالیاتی هستن، هم رو خط ارتباطیمون بودن. امیدواریم که این بحث ایجاد شفافیت و عدالت مالیاتی که قرار از طریق نظام هوشمند مالیاتی عایدمون بشه، بحث خوبی بوده باشه و شما خوب بهش در واقع گوش کرده باشید. امیدوارم که ما رو همراهی کنید در دیگر برنامه‌های گفتگوی اقتصادی. پاینده باشید، روز بر شما خوش، خدا همیشه حافظتون باشه.
شما هموطنان فهیم ایران زمین میتونید نظرها و پیشنهادهای خودتون رو از طریق سامانه 162 با ما در میون بگذارید. در هر جای این کشور پهناور که باشید میتونید درباره برنامه‌های رادیو گفتگو با سامانه 162 ارتباط برقرار کنید. همکاران ما در این واحد صدای شما را ضبط می‌کنند و ما در برنامه‌های مورد نظر انتقادها و پیشنهادهای سازنده شما رو به کار میگیریم. و اما سامانه پیامکی شبکه رادیویی گفتگو 301035 هست و شما عزیزان از طریق موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز شنونده این شبکه رادیویی در سراسر کشور هستید. با رسیدن به ساعت 15:40 شما دعوت میشید به شنیدن پیاده تا خدا. عنوان برنامه است ویژه روایت کاروان اسیران از کربلا تا کربلا و همچنین وقایع شام، اتفاقات درباره یزید، که پیشاپیش دعوت میکنم به این برنامه توجه کنید.
صلی الله علیک یا ابا عبدالله پیاده تا خدا.
روایت کاروان اسیران اهل بیت علیهم السلام از کربلا تا کربلا،
روایتی از وقایع و رخدادهای کاروان اسیران.
پیاده تا خدا می رویم، بیادان قافل سالار عشق که دل در پی امام و نظر در پی تجدید سلام داشت.
تلاش و کوششی به همت نویسنده و پژوهشگر آیینی استاد مهدی امین فروغی.
کاروان اسرای اهل بیت در میان هلهله و شادی مردم شام پس از طی کردن مسیر طولانی دروازه ساعات تا قصر یزید، کم کم به کاخ نزدیک می شد و یزید بیتابانه انتظار ورود اونها رو می کشید. در و دیوار قصر حکومتی رو با پرده های رنگارنگ آذین بسته بودند و یزید در حالی بر تخت تکیه زده بود که 400 نفر از شخصیت های معروف قریش، سفرای کشورهای دور و نزدیک، سران لشکری و کشوری و بزرگان قبائل اطراف او ایستاده بودند و او به عادت همیشه جامهای شراب رو پی در پی سر می کشید و در میان بانگ نوشانوش اطرافیان با بوزینه محبوبش ابو قیس بازی می کرد و تهمانده جام شراب رو به دهان او می ریخت. ابو قیس بوزینه‌ای بود که همیشه یزید او رو در کنار خودش می نشاند و از سر سبک مغزی و جنون در کارها با او مشورت می کرد. همیشه به اطرافیان می گفت شما ابو قیس رو یک بوزینه نبینید، او یکی از علمای بنی اسرائیله که بر اثر معصیتی که مرتکب شده خداوند او رو مسخ کرده و به این شکل در آورد. ابو قیس خادم مخصوصی داشت که به دستور یزید به امور او رسیدگی می کرد و لباسهای گران قیمت بر تن او می پوشاند. این بوزینه همیشه در کنار یزید بر روی تشکچهی مخصوص می نشست و در دیدارهایی که یزید با سران حکومتی داشت شرکت می کرد. مورخان حتی رنگ لباسهای ابو قیس رو ثبت و ضبط کرده اند. مسعودی نوشته معمولاً عبایی از دیبا بر تن ابو قیس می پوشاندند که سرخ رنگ بود و خطوط زرد راه راه داشت و عمامه ای از دیبای سرخ بر سرش می گذاشتند. در سفری که یزید به حج رفت ابو قیس رو هم با خودش برده بود و با این کار خود رو مضحکه خاص و عام کرده بود. در راه بازگشت از حج وقتی به یمن رسید همه بزرگان قبائل به دیدن او آمدند به جز یکی از بزرگان تنوح. وقتی به او گفتند تو چرا به دیدن یزید نمی روی، این اشعار رو سرود و گفت یزید صدیق القرد مل جوارنا فحن الى ارض القرود یزید فتبا لمن امسا علینا خلیفتا صحابته الادنون من بقرود. یعنی معاشرت با انسانها به کار یزید نمی آید و او با نشست و برخاست با بوزینگان دل خوش است و دوست اونهاست. وای بر آن کس که کسی را بر ما خلیفه کرده که اصحاب این خلیفه مشتی بوزینه. یزید این بوزینه رو بر روی مادخری می نشاند و در مسابقات اسب دوانی شرکت می داد و در میدان مسابقه خود در جایگاه مخصوص می نشست و به تشویق ابو قیس می پرداخت. اشعاری که یزید برای این بوزینه سروده در کتاب‌های تاریخ ثبت و ضبط شده. روزی در یکی از همین مسابقات ابو قیس از پشت مادخر بر زمین افتاد و تلف شد. یزید به قدری در مرگ او اندوهگین شد که اعلام عزای عمومی کرد. نوشتند 70,000 نفر در تشییع جنازه ابو قیس شرکت کردند. یزید در مرگ ابو قیس اشعار مرثیه‌ای سروده که در منابع تاریخی ضبط شده. باری او چنین آدمی بود.
به زهرای شبیه مادرم من، به مولای شبیه حیدرم من.
پرچمی که از دستان علم دارد بر خاک کربلا افتاد، جوان زد، روید، شکوفا شد و هزاران هزار پرچم شد در دستان هزاران هزار عاشق.
حسینم رفت اما دین به جامان، به تنهایی امیر لشگرم من،
مورخان نوشتند یزید متجاهر به فسق و فجور بود و در اشتغال به گناه حد و مرزی نمی شناخت. همیشه سیاه مست بود و هیچگاه او را در حال طبیعی ندیدند. عبدالله ابن حنظله که با گروهی از مدینه برای دیدن یزید به شام رفته بودند، در توصیف یزید گفت: والله ما خرجنا على یزید حتی خفنا ان نرمی بالحجارت من السما. به خدا قسم ما وقتی بر یزید وارد شدیم صحنه هایی دیدیم که با خود گفتیم الان است که غضب الهی ما را فرا بگیرد و از آسمان سنگ باران کند. انه رجل ينكح الامهات والبنات والاخوات و یشرب الخمر و یدع الصلات. او موجودی است که شراب می‌خورد و نماز نمی‌خواند و با مادر و خواهر و دختر خود هم بستر می‌شود. والله لو لم يكن معي احد من الناس لابليت لله فيه بلاء حسنا. به خدا قسم حتی اگر یک نفر از مردم هم مرا یاری نکند، من با او به جنگ برمی‌خیزم. باری چون این کسی خون پاک فرزند پیامبر را بر زمین ریخت و جنایت هولناک کربلا را رقم زد و حالا در قصر حکومتی نشسته و منتظر سر بریده ابا عبدالله علیه السلام و زنان و کودکان اسیر اهل بیت.
کلید گنج اسرار حسین چو عباسم علم دار حسین، حسین گر به مقتل آرمیده من امشب چشم بیدار حسینم.
پیروزی از آن ماست که در سراسر پنج قاره قرنها ستم دیدیم و شکنجه شدیم، اما هنوز ایستاده ایم و نام علی و حسین را بر زبان داریم.
ای دل کشیدن. اگرچه جسم بی سر دیدم اما به غیر از عشق و زیبایی ندیدم.
پیش از ورود صف اسرا به قصر کوفه، زهر بن قیس که از فرماندهان کاروان بود به عنوان نماینده وارد کاخ شد. از عبدالله ابن ابی ربیعه همیری نقل شده که گفت: من در کنار یزید ابن معاویه ایستاده بودم و او با ابو قیس مشغول بازی بود که زهر ابن قیس با تشریفات خاص وارد شد و مقابل یزید ایستاد. یزید گفت: وای بر تو، چه خبری آورده ای؟ زهر گفت: یا امیر المؤمنین، مژده پیروزی خدا و یاری او را آورده ام. امیر، حسین ابن علی با 18 نفر از خاندان خود و 60 تن از یارانش به سوی ما آمد. ما به او پیشنهاد دادیم یا تسلیم بشود و از ابن زیاد اطاعت کند یا آماده جنگ باشد. او جنگ را پذیرفت و ما سحرگاه روز 10 محرم که خورشید طلوع کرد بر آنها حمله کردیم و آنان را در محاصره خود درآوردیم و شمشیرهای خود را بالای سرشان گرداندیم. آنها مانند کبوتر که از ترس باز شکاری فرار می کند از هر طرف می گریختند و از ترس ما به تپه ها و شکاف های زمین پناه می بردند. امیر، به خدا قسم در اندک زمانی به همان مقدار که کشتن شتری طول می کشد و یا به اندازه چرت نیم روز همه آنها را از پای در آوردیم و اینک تنهای بی سر ایشان برهنه بر خاک صحرا افتاده و جامه های خون به تن کرده اند و آفتاب سوزان بیابان بر آنها می تپد و باد صحرا روی بدنهای ایشان خاک می ریزد و در این حال جز بازهای شکاری و کرکسها کسی به دیدارشان نمی رود. نوشتند: یزید با شنیدن این سخنان در حالی که سرش از شراب گرم شده بود فریاد زد: این مرد رو بیرون بیاندازید. و ماموران حکومتی زهر رو بدون این که از یزید جایزه ای دریافت کنه از قصر بیرون انداختند و این گونه پیشگویی ابا عبدالله علیه السلام درباره او محقق شد. امام در راه کربلا به زهیر ابن قین فرمود: ای زهیر، زهر ابن قیس به امید جایزه یزید سر مرا نزد او خواهد برد، اما هیچ نصیبی از این کار نمی‌برد.
از حرمت ماه سفر،
از حرمت شهادت،
از حرمت آتش،
از حرمت حریم حرم
قدم به حریم حرم گذاری با رادیو اربعین.
ایها العاشقون الکربلاییون قوموا الی حج الکرم علی درب الخدام بل الی مرسى السلام.
الف، ادب و احترام.
ر، رضای او.
ب، بسم الله الرحمن الرحیم. عین، عشق به حسین یه یقین به حقا
نیتی
خواهیست
اربعین در
رادیو اربعین. رادیو اربعین از اول سفر تا پایان ماه سفر.
کربلا کربلا ما داریم میایی
موج ام ردیف 95.5 مگاهرتز
ایران صدا دات آی آر رادیو
رادیو اربعین.
یعنی تموم سال همیشه بیقرارم برای
السلام علیک یا ابا عبدالله. پیاده روی اربعین حرکت عشق و ایمان است، مقام معظم رهبری، نخستین فراخوان تولیدات تصویری 128 ثانیه‌ای با موضوع پیاده روی اربعین در ساختارهای نمایشی، مستند، نماهنگ، پویا نمایی و موشن گرافیک. به 14 اثر برگزیده کمک هزینه زیارت کربلای معلا اهدا خواهد شد. برای کسب اطلاعات بیشتر به پایگاه اطلاع رسانی لبنک به نشانی www.labbank.ir مراجعه فرمایید. تولید حج و زیارت صدا و سیما.
مخاطبان فرهیخته رادیو گفتگو، برای اطلاع از جدول پخش برنامه‌های شبکه و موضوعات اونها میتونید به کانال و صفحه مجازی ما به آدرس @ رادیو گفتگو مراجعه کنید. همچنین تصاویر پشت صحنه برنامه‌ها و آخرین اخبار و فایل صوتی اونها رو هم ما در این کانال و صفحه به صورت روزانه بارگذاری میکنیم و در اختیار شما قرار میدیم. ما رو دنبال کنید و به دوستانتون هم معرفی کنید. حسنتون بخیر دوستان عزیز، همراه هستید با بخش دوم برنامه‌های شبکه رادیویی گفتگو. سامانه پیامکی ما 301035 و شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما برای تهران و شهرستان‌ها 162. و اما در این فرصت شما را دعوت می‌کنم به شنیدن برنامه ساعت 24:01 با موضوع علوم شناختی و تروریسم و ضد تروریسم.
ساعت 24
یک دقیقه